بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. اولا ارسان امشب جاده بسته بود، یه مقدار تو جاده گیر کردیم، راه ترافیک بود و نمیشد، ببخشید معطل شدید، عذرخواهی میکنم. خب بحث استصحاب، یکی از اصول عملی استصحابه. تو کتاب های علمای قدیم، یعنی حتی تا شاید قرن دهم هجری، استصحاب وقتی مطرح می شد به عنوان یک دلیل ذکر می شده، نه به عنوان یک اصل. گاهی هم بهش می گفتن استصحاب الحال، ولی استصحاب و جزء اصول عملی قرار نمی دادند و به عنوان یکی از امارات و یکی از ادله قرار می دادند. ولی از قرن دوازده به بعد دیگه استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرح شد. و شیخ انصاری رضوان الله علیه مفصل استصحاب و بحث کرد و تنبیهاتی برش ذکر کرده، دیگه خودش شده یک اصلی که یک بخش عمده ای از اصول فقه را به خودش اختصاص داده. به هر حال اولا تعریف استصحاب و ثانیا این که استصحاب یک بحث اصولی است یا یک بحث فقهی. توی رسائل شیخ انصاری فرموده که محکمترین و کوتاهترین تعریف استصحاب اینه که ابقاء و ماکان، و مقصودشم از این ابقاء و ماکان ابقاء تکبینی نیست، بلکه ابقاء تشریعی. ابقاء و ماکان یعنی الحکم و ببقاء ماکان. پس ابقاء و ماکان یعنی الحکم ببقاء ماکان. توی کفایه اومده فرموده که استصحاب یعنی حکم به بقاء حکمی یا موضوع زی حکم شرعی. یعنی کفایه این که فرموده حکم به بقاء حکم قبلی یا موضوع زی حکم، این همون توضیح کفایه است. توضیح کفایه است نسبت به رسائل، یعنی همون حرف رسائل رو اینجوری بیان کرده. آقای آخوند تو کفایه می‌فرماید که همه تعریف هایی که درباره استصحاب ذکر شده همش به همین یک چیز برمیگرده، حکم به بقاء حکمی که قبلا بوده یا موضوع زی حکمی که قبلا بوده. ولیکن خیلی ها به کفایه اشکال کردند، گفتند که همه تعریف ها به یک تعریف بر نمی گرده. مثلا هم امام هم آیت الله خویی هر دو و همینجور شاگردان این دو بزرگوار معمولا گفتند که باید فرق بگذاریم بین مبانی مختلف در باب استصحاب. بعضی ها استصحاب را یک اماره می دونند، مثل خبر واحد. بعضی ها استصحاب را یک اصل عملی می دونند. اونهایی که استصحاب و اماره می دونند یه جور باید تعریف کنند، اونهایی که استصحاب را اصل عملی می دونند یه جور دیگه باید تعریف کنند. پس همه ی تعاریف به یک چیز برگشت نمی کنه. مثلا اگر کسی استصحاب را اماره بدونه، باید اینجوری بگه، باید بگوید که متیقن سابق خودش دلیل است بر بقای همون متیقن در زمان شک. اینجوری باید استصحاب رو تعریف کنه. یه متیقن سابق وقتی داریم و بعدم یه زمان شک، اون متیقن سابق دلیل است بر این که ادامه دارد و در زمان شکم همون متیقن سابق رو اجرا کنیم. نه نیست، اما اون رو تعبدن اجراش میکنیم. آره دیگه، میتونه دلیل باشه. مثلا ها اگر فرض کنید کسی بگه که ظن شخصی حجته، همین که یه چیزی قبلا یقین داشتیم و بعد شک کردیم، آدم ظن داره به بقا ظنم حجته. بله بله، از باب ظن. بله، یعنی متیقن دلیل میشه بر این ظن. یا این که اگر کسی مثلا اینجوری بگه، بگوید استصحاب یعنی ظن نوعی به بقای حکم متیقن سابق، یا ظن نوعی به بقای موضوع زی حکمی که سابقا متیقن بوده است. توی معالم اگر یادتون باشه، مثلا معالم اینجوری میگفتیه، میگفت که حیوانات هم همه استصحاب و قبول دارند. هر حیوانی که صبح خونشو میاد بیرون، بعد از ظهر وقتی میخواد برگرده شک میکنه خونش باقیه یا خراب شده، استصحاب میکنه، میگه انشالله باقیست، بعدم برمیگرده میاد خونش. ولی اینم تو معالم اینجوری گفته. به هر حال این الان یه جور تعریف میخواد. اما اگر کسی بگه استصحاب اماره نیست، کسی بگه استصحاب اصل عملیه، اون باید استصحابو جور دیگه تعریف کنه. مثلا اگر کسی اینجوری بگه دا، بگه که روایاتی داریم که دلالت میکند بر حجیت استصحاب. خب تو روایات که اصلا این کلمه ابقاء و ماکان که وجود نداشت. توی روایات همش بود لا تنقض الیقین بشک، و اینو میگن اصل عملی، همین لا تنقض الیقین بشک. بنابراین اگر کسی استصحاب را اصل عملی بدونه، باید اینجوری تعریف کنه، بگوید که عدم جواز نقض یقین به شک، یعنی همون چیزی که تو خود روایت اومده، یقین را به شک نباید نقض کرد. این میشه تعریف استصحاب. به عبارت دیگر استصحاب یه معنای لغوی داره به معنی همراه گرفتن، و معنای اصطلاحیش هم با همون معنای لغوی ارتباط داره. معنای اصطلاحیش هم اینه که اون حکمی که قبلا بوده همون حکم رو الان انسان همراه خودش بیاورد، حکمی که قبلا در زمان یقین بود در زمان شکم همون حکم رو استمرار ببخشه. به هر حال اشکال امام و آی خویی رضوان الله علیه ما اشکال این میشه دا که استصحاب رو باید اول ببینیم اماره است یا اصل عملی است، طبق هر کدام یک جور باید تعریف کرد. پس این درست نیست که آقای آخوند میفرماید که همه تعریف ها به یه چیز برگشت میکنه. این فرمایش این دو بزرگوار، مگر اینکه کسی در دفاع از آقای آخوند اینجوری بگه، بگیم اشکال به آقای آخوند وارد نیست، به خاطر اینکه مقصود آقای آخوند اینه که این تعریف ها همه تعریفات لفظی‌اند و هیچ کدام تعریف جنس و فصلی نیست، به خاطر اینکه استصحاب یک امر اعتباری است، امر اعتباری حقیقت نداره، جنس و فصل نداره، فقط باید هم یه چیزی بگیم که معنا را به ذهن نزدیک کنه. مثل اینکه مثلا تو کتاب لغت میگن سعدانه نبتون، سعدانه چیه؟ یه گیاهیه، کاج یه درختیه. یه الان تعریف به اعم شد یاد نمیدونم مبهمتر شد، اینا اشکال نداره، چون اینا هیچ کدام تعریف حقیقی نیست. شاید مراد آقای آخوند این باشه، بلزا یعنی مهم نیست که آدم بخواد حالا این بحثای اشکال و جواب. این که مثلا شما میبینی الان هر کسی یه پایان نامه میخواد بنویسه ها، یا یه کار پژوهشی انجام میده، ابتداعا میگن که اون کلمات یا واژگان کلیدی رو باید بحث کرد، توضیح داد، معنای لغوی و معنای اصطلاحیش. این همه جا نباید این کار رو کرد که الان مثلا بعضی ها مثلا تو مدارج علمی اینجوری خیال میکنند هر پایان نامه اولش باید کلمات کلیدی واژگان اصلی رو باید توضیح بده، کلمه ای رو باید توضیح داد که معناهای مختلفی ممکنه ازش استفاده بشه. مثلا اگر یک کلمه توی دهات ما، تو شهر ما یه معنایی داره، تو شهر شما یه معنای دیگه داره، اینجا من باید بگویم که این کلمه رو من در چه معنایی تو این کتاب به کار میبرم. اینجاست که باید اون بحث مفهوم و لغت و اصطلاح رو توضیح بدیم. ولی اگر یک کلمه معلومه که همه در چی به کار میبرن، مثلا فرض کنید کلمه قرآن، و این که دیگه اختلاف معنا نداره که، همه قرآن یعنی همین کتاب مبارک، همین کتاب مقدس، همین قرآن. اینجا لازم نیست این کلمه رو ما بشینیم توضیح بدیم که قرآن از ماده قرآن است و چرا بهش گفتن قرآن و نمیدونم اصلش چه بود و لغویش و اصطلاحش، این حرفا لازم نیست. وقتی یک کلمه ای را معنا میکنند که اختلاف معنایی داشته باشه، و اگر ما معنا نکنیم ممکنه کس دیگه چیز دیگه بفهمد، اینجاست که با یک کلمه را معنا کنند، نه هر جای. و تو باب استصحاب چون اختلاف معنا نیست، همه معلومه استصحاب رو به چی میگن، ولذا ضرورتی نداره که بخوایم کلمه استصحاب رو تعریف کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آیا بحث استصحاب یک بحث فقهی است یا یک بحث اصولی. بعضی ها استصحاب را فقط در شبهات موضوعی جاری می دونند، بعضی ها می گویند استصحاب هم در شبهه موضوعی هم در شبهه حکمیه هر دو جاری می شود. مثلا آیت الله خویی استصحاب را تو احکام قبول نداره، فقط تو موضوعات، مثلا این فرش دیروز پاک بوده الانم استصحاب میکنیم میگیم پاک، اینجا قبول داره. اما اینکه مثلا سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، میشه استصحاب بکنیم یا نه، اینجا استصحاب آی خویی میگه حجت نیست. اگر کسی مثل آقای خویی بگوید که استصحاب فقط در شبهه موضوعی جاری میشه، قهرن باید بگوید بحث استصحاب یه بحث فقهیه. این دقیقا مثل این که شاید دیده دیگه، اول عروت الوثقی مرحوم سید یزدی چند تا مسئله اینجوری داره دا. میگه که مکلف میتواند خودش استصحاب را در موضوعات جاری بکند، به عنوان مسئله فقهی ها توی عروت الوثقی آورده، حتی اگر که شما یه وقت از یه مرجع تقلید سوال کردید، مرجع تقلید باید به شما بگوید که خودتون استصحاب را جاری بکنید در شبهه موضوعیه. یعنی مرجع تقلید حق نداره که اینجا حکم بگوید. مثلا فرض کنید شما یه قرمزی رو دستونه، این مرجع تقلید هم میدونه که این خون نیست، اما شما دستتون رو نشونه این مرجع تقلید رو گفتی آقا این دست من قبلا اینجاش خون بود، الان این قرمزی رو هنوز شک دارم هنوز خونه یا نه، اینجا این مرجع تقلید چی باید فتوا بده؟ باید بگوید که شما خودت استصحاب را جاری بکن و بگو قبلا که خون بوده الان هم خونه و نجسه، گرچه خود مرجع تقلید میدونه که این اصلا خون نیست، چون یه مسئله فقهیه و تو موضوع خارجی است. تو موضوع خارجی مرجع تقلید حق نداره نظر خودش بگه. باید به شما بگوید که خودت استصحاب را در شبهه موضوعی جاری بکن و بگو خونه. این در صورتی که نه، مرجع تقلید علم داره، مکلف شک داره، مکلف شک داره، میگه که آقا دستم اینجا دیروز خون بوده، این اصلا الانم شستمش ولی هنوز این قرمزیه هست، این پاکه یا نجس؟ مرجع تقلیدم میدونه که اصلا این خون نیست، میدونه دا، اینجا حق نداره بگه که این پاکه. مرجع تقلید باید بهش بگوید که اگه شما دیروز دستت خون بوده، در حالی که خون نبوده سا، بگه اگه دست دیروز خون بوده و الانم شک داری استصحاب جاری کن، بگو خونه. اینجوری باید جواب بده. بله، این در صورتی که استصحاب رو تو شبهه موضوعی جاری بدونیم. مثلا فرض کنید آیت الله مکارم هم نظرش همین میشه دا، ولی اگر کسی بگوید استصحاب هم در شبهه موضوعی جاری می شود هم در شبهه حکمیه، مثل امام خمینی یا مثل آقای آخوند صاحب کفایه، چنین کسی باید بگوید که استصحاب یک مسئله اصولی است نه مسئله فقهی، به خاطر اینکه بحث احکام میشه بحث اصول فقه. به عبارت دیگر ابتدای اصول فقه اینجوری گفتن، گفتن که چه چیزی مسئله اصولی است؟ هر چیزی که نتیجهش در طریق استنباط قرار میگیره. یا مثلا به قول آیت الله بروجردی الحجت فی الفقه، مسئله اصولی اینا هر چیزی که حجت در فقه قرار میگیره. مثلا میگیم که خبر واحد حجت یا نه، خبر واحد حجت توی فقه. تو فقه مثلا میگویم که وجوب نماز جمعه مدلول این حدیث است، مدلول این روایت هست. یعنی روایت گفته نماز جمعه واجبه، وجوب نماز جمعه مدلول این حدیث است و این حدیث یا این خبر واحد حجت است، پس اون وجوب نماز جمعه حجت است. من الان یک مسئله اصولی میشد این که خبر واحد حجته، به این خبر واحد حجته شد کبرای این قیاس استنباط، این میگن الحجت و فلفق. هر مسئله‌ای که نتیجه اش دلیل تو فقه قرار بگیره، یا به عبارت دیگر هر مسئله‌ای که نتیجه اش کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد، اینو بهش میگویند مسئله اصولی. و استصحاب در شبهات حکمی اینجوریه، مثلا من میام تو شبهه حکمیه میگویم که مثلا وجوب نماز جمعه در زمان اهل بیت علیهم السلام یا زمان رسول خدا قطعی بود، یقینی بود، اون موقع یقینا نماز جمعه واجب بود. تو اصولم میایم میگوییم که هر یقین سابق در زمان شک لاحق اون یقین حجت است، نتیجه این که پس وجوب نماز جمعه الان حجت است. اگر اینجوری بگوییم وقت می شود گفت که بحث حجیت استصحاب یک مسئله اصولیه. و اگر یک روایت اومد فرمود لا تنقض الیقین به شک، اگر بعدن گفتیم که این هم شبهه موضوعیه رو میگیره هم شبهه حکمیه، معناش این میشه که این حدیث هم یک مسئله اصولی را میگوید هم یک مسئله فقهی را، چون داره شبهه موضوعی را میگه میشه مسئله فقهی، چون که شبهه حکمی را میگوید میشود مسئله اصولی. اگرم استصحاب شد مسئله فقهی، ولی فقهی به عنوان قواعد فقهی ها، نه به عنوان مسئله فرعی ها، به عنوان قواعد فقهی مطرح میشه، مثل مثلا صلات و طهاره، مثل قاعده ید، مثل قاعده مثلا سوق المسلمین، یعنی خلاصه جزء قواعد فقهی میشه. مثلا الله علیه.